بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مطلب سوم عرض شد که روایاتی رو که در مبحث غش مورد استدلال قرار گرفته است مرور کنیم، سندن و دلالتن اشاره کنیم و بعد در مطلب بعدی احکام رو بر این روایات عرضه کنیم تا ببینیم مفاد این روایات در مجموع چیست. روایت دوم رو دیروز اشاره کردیم، سند معتبر بود، صحیح بود. روایت این بود: عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد لرجل یبیع التمر یا فلان اما علمت انه لیس من المسلمین من غشه. عرض شد از نظر دلالت دو نکته رو بهش توجه کنیم. نکته اول این است که در این روایت سلب الاسلام یا سلب انتصاب به مسلمین شده است نسبت به کسی که غش با مسلمین داره. خب سلب کونه من المسلمین سلب حقیقی نیست، روشنه. یعنی اگه مسلمانی غش داشت با مسلمان دیگر در معامله، در معاوضه، در غیر معاملات، در مشورت خیانت کرد، درست مشورت نداد، خب روشن است که باعث نمی شود سلب حقیقی اسلام و مسلم از او بشود که بگیم آقا کافر شده دیگه، مرتد شده، از اسلام خارج شده، حقیقتا احکام ارتداد رو داره. خب این که روشن است سلب حقیقی نیست، پس این سلب چه سلبی هست؟ سلب ادعایی است، یعنی کأن این عمل چنان مبغوض مولاست که این آقا در حکم کسی است که مسلمان نیست، یعنی کنه یه لونی از کفر عملی برش ثابت است. خب آیا این لیس من المسلمین ظهورش در همین معناست که نتیجتاً بغض بسیار شدید استفاده میشه نسبت به این عمل، یا نه ممکنه کسی ادعا کنه چنانچه در حدیث قبلم اشاره کردیم لیس من المسلمین در موارد بغض خفیفم به کار رفته است، لذا دلالت بر مطلق بغض کنه ولو عمل مکروه باشه، نه دلالت بر بغض شدید. خب این رو تأمل کنید. همینجا عرض کنم یکی از دوستان دیروز لیس مننا رو مطرح کردیم، یک نوشته 4 صفحه‌ای رو فرستاده بود، من مرور کردم سحر امروز، نوشته خوب بود، ظاهرا گفتن آقای کریمی نوشته رو نوشته است. خب اگر در همین فاصله این کار رو کرده نمره خیلی خیلی خوبه، اگه از قبلم سابقه بوده جمع و جور کرده باز خیلی خوبه، ما میرسیم بهش. بعضی مطالب ایشون خوب بود، بعضی قابل مناقشه است، این رو بعد مطرح میکنیم در جمع‌بندی روایات خودمون لیس مننا لیس من المسلمین، این رو مطرح میکنیم، نظر خودمونم میگیم و توضیح میدیم. حالا فعلا این نکته رو شما بهش توجه کنید، حتی اگه کاری میخواید انجام بدید، تحقیقی انجام بدید، ببینید خودتون به چه نتیجه میرسید، بعدم ما توضیح میدیم. یک نکته. نکته دوم این است که آیا از این روایت استفاده میشود حرمت الغش فی باب المعاملات فقط، یا نه اعم از باب معاملات، در مطلق روابط اجتماعی غش حرامه ولو معاوضم نباشه، که قبلا هم اشاره کردیم. فرض کنید کسی برای مشورت میاد پیش شما، مشاوره تحصیلی، مشورت برای ازدواج، مشورت برای خرید فلان منزل، مشورت برای خرید فلان ماشین، فلان کار رو انجام دادن، معاوضه هم نیست، معامله نیست، طرفینی نیست، آیا از این روایت استفاده می کنیم حرمت غشر و مطلقا ولو در غیر معاوضات، یا نه این حدیث دوم چنانچه از برخی از کلمات استفاده می شه از بعضی از علما، این حدیث اختصاص داره به باب معاملات؟ یمکن ان یقال که نبی گرامی اسلام لرجل یبیع التمر، به یه خرما فروش فرمودن اما علمت انه لیس من المسلمین من غشه، که انه اون صدر رو قرینه بگیریم بر این که مقصود غش در معاملات است نه مطلق الغش، خب این احتمال به نظر ما قابل قبول نیست، به خاطر اینکه بارها گفته شده است به عبارتهای مختلف، گاهی گفته میشه مورد مخصص نیست، گاهی تعبیر میشه العبرت بعموم الجواب لا خصوص السؤال والمورد. درست پیامبر گرامی اسلام به فردی که بایع التمر است فرمودن، ولی چی فرمودن؟ فرمودن لیس من المسلمین من غشهم، خواهی اطلاق داره غشهم سواء فی البیع او فی سایر المعاوضات او فی غیر المعاوضات. لذا از عموم و اطلاق این روایت نمیشه رفعیت کرد، از پاسخ پیامبر استفاده میشه است مطلق الغش مع المسلمین مرضی نیست، پسندیده نیست و مبغوز است. این اطلاق نداره. برای چی اطلاق نداره؟ امام به بایع التمر میفرمان لیس من المسلمین من غشه، خروج مورد قبیحه، اما آیا اختصاص به مورد هم چه ظهور سازی داره؟ خب نداره دیگه، وقتی نداره یعنی اطلاق داره. بگید آقا شما هم بگید، خصوص سوال مانع از اطلاق جواب نمیشه. بفرمایید. بله چی؟ بله فی رجلون یا فی رجلین. خب خوبه، اون وجه داره. خب حالا اطلاقشو بزنید، چیوری اطلاقو میخواید بزنید؟ اهل دقتن رواد، بسیار خوب. خب شیخ انا بارها گفته این مزان احتمال جلو ظهور رو که نمیگیره، که ظهورم معتبره. خیلی خوب، حالا بذارید آقای رحمانی خوب اون چه عقده داره بگه دیگه، بعد باز گوش کنم حرف شما. این چیزی جز ابداع احتمال نیست، ابداع احتمال جلو ظهور رو نمیگیره. خب بفرمایید. خب باش آیا این نه ابدا فی رجل یبیع التمر. بله ای آقا خرما فروش بوده، حضرت فرمودن لیس من المسلمین من غشهم، یعنی لیس من المسلمین من غشهم فی بیعه. یا از کجایی نیست؟ ظاهر اینه لیس من المسلمین من غشهم، شما یکی از این مواردی آقای بایع التمر، یکی از مواردم باب بیع. خب این روایت دوم. روایت سوم معتبره هشام ابن حکم است. حالا دقت کنید، ما این روایات رو که ذکر می‌کنیم یه ترتیب خاصی مد نظر داریم، یعنی ابتدا روایاتی رو ذکر میکنیم که این روایات به نظر ما ازش عموم و اطلاق استفاده میشه، ثم بعد طایفه دوم روایاتی رو ذکر میکنیم که ظهور در باب معاوضات و در باب بیع داره، وقت نسبت سنجی بین این روایات هم میکنیم که با دقت انتخاب کردیم. روایت سوم معتبره هشام ابن حکم عن علی عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن حکم قال كنت ابیع الصابری فی الظلال فمر بی ابو الحسن الاول موسى علیه السلام فقال لی یا هشام ان البیع فی الظلال غشون یا غشون والغش لا یحل. سند روایت بلا شبه معتبر است، صحیح است. راوی اخیر هشام ابن حکم عالم و متکلم بزرگ شیعه است، به تعبیر امام هازا ناصرنا بیده و قلبه و لسانه. بزرگترین افتخار برای هشام ابن حکمه که آرزوی ما این حضرت حجت به ما یه نگاهی داشته باشه اینجوری بفرماید هازا ناصرنا بیده و قلبه و لسانه. هشام ابن حکم بیاع الصابری است. بله، صابری یک حریر بسیار نازکی که گفته می شود که سابقش هم از ایران بوده، شاپوری مثلا اینجوری گفته شده، حریر بسیار نازک و گران قیمتی که خلاصه اعیان و بزرگان ازش استفاده می کردن خانواده هاشو. حالا هشام ابن حکم میگه من صابری می فروختم در سایه، فمر بی ابو الحسن الاول موسی علیه السلام. امام هفتم علیه السلام از بازار رد می شدن، دیدن من تو سایه مشغول فروش این کارم. فقال لی یا هشام، امام علیه السلام یه کبرای صغرا بیان کرده و یه حکم، یک ان البیع فی الظلال غش. حضرت فرمودن فروش در سایه یه غش است. حالا توضیح میدی مقصود چی میتونه باشه، چه جوریه. ثم بعد فرمودن کبرای کلی ان الغش لا یحل، غش حلال نیست، حرام است، حق نداری غش به کار ببری. خب اینجا دقت کنید، در مضمون و مدلول این حدیث دو احتمال است. یک احتمال این است که این ان البیع فی الظلال غش، چنانچه ظاهرش اینه، اطلاق داشته باشه هر جا جنسی رو کسی در سایه بفروشه این غش حساب میشه. حالا تا برسیم باشه، اون احتمال دومه ببینیم باشه، این احتمال اول گفتن و وقت بعضی فتوا دادن میگیم چجوری اشاره میکنیم. خوب حرفتون رو تا برسیم. خب پس گفتن این جمله امام ظاهرش اطلاق داره. خب من جانب آخر ما میدونیم بعضی از اجناس تاریکی و سایش با آفتابش فرقی نداره. حالا هندوانه رو کسی در سایه بفروشه یا در آفتاب بفروشه، یا خیلی از اجناس دیگر رو تو سایه بفروشه یا تو آفتاب بفروشه، این که فرقی نداره، این که غش نمیشه، اخفاء عیب نمیشه. لذا دقت کنید، گفتن این روایت به اطلاقی هست، ان البيع في الظلال غش، یه لونی من الغش است، والغش لا يحل. گفتن حدیث رو حمله بر کراهت میکنه. لذا بعضی کلمات رو ببینید، علاما به بالی شهید اول در دروس، نگاه کنید بعضی کلمات دیگه هم هست، و یکره البیع فی الظلال. گفتن فروش در سایه مکروهه. چی؟ حالا نگاه کنید ببینید بعضی داریم فتوا میدن، و یکره البیع فی الظلال. حالا دروس اگه الان دوستان نگاه کنید ببینید، احتمال یادم نیست الان به ذرس خاطر نمتونم بگم، ولی داریم که میگن یکره البیع فی الظلال، فروش در سایه مکروه هست. مستند این روایت، روایت رو حمل بر کراهت کردن. خب حالا میگن چون میدونیم اینجوری نیست دیگه، میدونیم خیلی از اجناس در ظلال بفروشه که غش نمیشه، لذایی در حکم غش مثلا کراهت. یه احتمال که حالا شما هم دارید میگید قابل قبول نیست. احتمال دوم این است که مناسبت حکم و موضوع اینجا به وضوع اطلاق روایت رو محدود میکنه. بعضی از اجناس هست که ممکنه در سایه فروخته بشه، در تاریکی فروخته بشه، عیبش مخفی باشه. حالا اگر حریر و ابریشم بسیار نازکی است که بره توی یک سایه یا توی تاریکی بفروشه، این عیبش روشن نشه، مشتری بیچاره نتونه عیبشو بفهمه، پول گزافی بده. لذا امام علیه السلام ولو ظاهر حدیث ان البیع فی الظلال غشون الفلام جنسه، ولی به مناسبت و حکم و موضوع الفلام عهد ذکریست. این فروش در سایه غش است. و مخاطبم میفهمه چی میگن امام، والغش لا يحل، یعنی کن امام میخوان بفرماین هر جنسی که فروشش در سایه موجب اخفاء عیب بشه، عیبش مخفی باشه، این غش است، والغش لا يحل، غش هم که حلال نیست. خب احتمال دوم که می شود این احتمال رو گفت و ترجیح بر احتمال اول داره، باعث میشه چند یک قانون کلی ازش استفاده بشود که اون قانون اینه اگر جنسی در یه موقعیتی بود که اخفای عیبش میشد، حالا در سایه یا یک جنسی در آفتاب بود، آفتاب چشمو میزد خورشید نمیتونست عیبو بفهمه، این مصداق غش و الغش لا یحل. طبق این احتمال دوم روایت این قانون ازش استفاده میشه که در اجناسی که بیع در ظلال سبب اخفاء عیبش میشه غش است و الغش لا یحل. رفعیت از اطلاق کبرا قرینه ای برش نداریم دیگه، الغش لا یحل، غش حلال نیست، حالا چه در بیع باشه چه در سایر محافظات باشه چه در سایر موارد باشه. خب باید یک جهتی داشته باشه از ظهور منصرف کنیم. در صغرا جهت داره ولی در کبرا همچی جهتی نیست که ما بتونیم انصراف بدیم او رو. صرف احتماله، باز شما میگید احتمال هست، بله احتمال هست، احتمال جلوی ظهور رو نمیگیره. روایت چهارو، حالا بعد روایات رو با هم قرینیت میگیریم توضیح میدیم. روایت چهارو سند اینه ان ابی علی الاشعری ان حسن ابن علی ابن عبدالله ان عبیس ابن هشام ان رجل من اصحابه ان ابی عبدالله علیه السلام قال دخل علیه رجل یبیع الدقیق فقال علیه السلام ایاک والغش فانه من غش غش فی ماله فان لم یکن له مال غش فی اهله. سند روایت ابی علی اشعری قمی احمد ابن ادریس است، ثقتون فقیه من اصحابنا کثیر الحدیث صحیح الروایه. به عنوان ابی علی اشعری حدود 130 روایت داره، به عنوان احمد ابن ادریس 282 روایت داره، از روایات کثیر الروایه است و معتبر است. حسن ابن علی ابن عبدالله ابو محمد من اصحابنا الکوفیین ثقتون ثقه له کتاب، بهش حسن ابن علی الکوفی هم میگن. حالا او یه توضیحی داره، او یه توضیحی داره، میخواستیم همینجا باز دوباره برگردیم اشاره کنیم، یه خلطی شده بود ولی دیگه فرصت نیست، فردا هم تعطیله، نمیخوایم الان. یه مباحث سندی مهمتری در روایات این باب داریم که بسیار لازمه اونا ذکر بشه، این خیلی جای چیز نیست، اونم نباشه ولی ثقتون. عبیس ابن هشام الناشری هم این راوی در اسناد روایات به عنوان عباس ابن هشام ذکر میشه و هم مصغرن به عنوان عبیس ابن هشام ذکر میشه. نجاشی در شرح آل عباس ابن هشام ناشری ابو الفضل الاسدی عربیون، یعنی مولا نیست، ثقتون جلیلون فی اصحابنا کثیر الروایت کسر اسمه فقیل عبیس، مکسر شده یعنی مصغر شده اسمش، عبیس هم بهش میگن، او هم ثقتون. فقط عبیس ابن هشام نقل میکنه عن رجل من اصحابه، مردی از یاران خودش. خب این کی هست این مردی از یاران خودش؟ نمیدونیم، لذا حدیث میشه مرسل. از نظر سند قابل اعتماد نیست، مرسل است. بله بخونید. خب ببینید آیا عبیس ابن هشام در طبقه‌ای هست که مستقیم از امام روایت نقل کنه؟ چجوریه؟ این رو ببینید، بررسی کنید، خود شما خبر بدید، این نتیجهشو بگید. میتواند مستقیم نقل کنه یا نه؟ ان رجل من اصحابهی در کدام کتاب آمده است؟ چجوریه؟ آیا عزبت از ما فی تهذیبه؟ عزبت نیست، نسخ تهذیب اختلاف داره؟ این رو بررسی کنید، اشاره کنید، استفاده کنید. روایت مرسله است. بله اونم چیز نیست، اونم قابل اعتنا نیست دیگه. همین عبیس ابن هشامه و در نسخ معتمده عبیس ابن هشامه، لذا به خاطر ارسال سند معتبر نیست. از نظر دلالت باز دقت کنید، علا فرض صدور مورد در باب معاوضه است، بیع الدقیق. امام علیه السلام به کسی که آرد می فروشه فرمودن ایاک والغش، بپرهیز و احتراز کن از غش. باز اینجا از اون مواردی است که باید کار کنید. یک جا هم ما بحث کردیم این رو، شما صرف نظر از اون بحث ما، اگر این کلمه در روایات به کار رفت، ایاکه و کذا، ایاکه و کذا، احذر که عن کذا، تو رو تحذیر می کنم که گرد این کار نگردی. ایاکه در روایات گفته بشه، استفاده حکم ازش می خواهیم بکنیم، آیا بغض شدیده؟ بغض خفیفه؟ مطلق البغض است؟ با چه استفاده کنیم ازش؟ یک نکته تأمل کنید. ایاک والغش، این فراز از حدیث میتونیم بگیم اطلاق نداره. به بایع دقیق فرمودن از غش بپرهیز. و کسی بگه مناسبت و حکم و موضوعه، یعنی در آرد فروشیت غش به کار نبر، لکن تعلیل رو ببینید، تعلیل عمومیت داره. فَإِنَّهُ مَنْ غَشَّ غُشَّ فِي مَالِه. روایت اگه معتبر بود خیلی روایت عجیبیه. فَإِنَّهُ مَنْ غَشَّ غُشَّ فِي مَالِهِ، عمل عکس العمل داره، هر کسی غش به کار ببره در مال خودش، دیگران غش ایجاد میکنه. خب ما از این حرمت نمیفهمیم، از او ایاکه اگه کسی بخواد حرمت بفهمه میفهمه. این تعلیل برای حرمته، دقت کنید، این تعلیل برای حرمت. ایاکه رو کار کنید، ما بحث کردیم، باز اشاره میکنیم، روایات جمع‌بندی کنیم، نظر خودمون قبلا هم گفتیم، بازم میگیم، شما کار کنید. ایاکه حکم، این به منزله ظهور در تعلیل داره. فانه من غش غش فی ماله، یعنی نتیجه اون غش رو میخوان بیان کنن. چرا ایاکه والغش؟ با به خاطر اینکه مشکل برات پیش میاد. غش فی ماله، شما مشورت خلاف به کسی بدهی، خونه را میخواد بخره، میاد پیش بنگادار خونه چه جوره، شروع میکنه تعریف کردن، اخفاء عیب میکنه، مشورت میده بهش، بعد حالا سب کنید، باشه باشه توضیح میدیم، اشاره میکنه. من غش غش فی ماله، بدونه که اگر غش کرد عمل عکس العمل داره. تو همین دنیا غش فی ماله، یه کسی پیدا میشه همین کلا رو سرش بذاره، غش در مالش داشته باشه. و از اون مهمتر اگر روایت معتبر باشه، فإن لم یکن له مال غش فی اهله، که مال نداشته باشه غش کلا میگذارن در اهلش. حالا در اهلش ممکنه به انواع غش در اهل، همش به مسائل خاصی ذهنتون نرود. کسی میخواد ازدواج کنه با کسی، میاد مشورت میکنه، میگه خب من ازدواج کنم، میگه بله خیلی خوبه، چنینه چنانه، یه کلاهی سر یه جوان میگذاره، غش فی اهله، همین کلا سر خودش میره بعد نسبت به اهل خودش. حالا اگر روایت معتبر بود جای حرف زیاد داشت، لکن حدیث مرسله، لا بأس بکونی معیدا، فقط در این جهت که ما میگیم ولو مورد مورد غش البیع است، ولی از نتیجه تو تعلیل ممکنه استفاده بشود که اطلاق داره در غیر معاوضات هم، اگر این امر رو انجام بدهد نتیجه‌ای برش خواهد داشت. نهایت این که آیا میرسیم این که با این تعلیل آیا اون ایاک والغش از حکم تکلیفی بودن خارج میشه که انه یه حکم ارشادیه یا نه؟ اینجا یه دقتی داریم که محفوظ باشه، در گذشته در بحث دراهم مغشوشه که اینجا باز دوباره به یک مناسبتی باید حکمش بیان کنیم، یه روایتی اونجا اشاره شده بود، مرحوم آقای خویی اصرار داشتن استفاده یه حکم تکلیفی حرمت، صاحب تفصیل و شریعه اشکال می کردن، حرفای آقایون مطرح کردیم، توضیحی دادیم. اینجا باز به مناسبتی وقتی احکام غش رو ذکر کنیم، میگیم آیا بعضی از اقسام غش حکم خاص داره یا نه؟ نسبت به درهم مغشوشه بحث می کنیم، وقت به یه مناسبتی این بحث رو مطرح می کنیم، اگر این کلیشه بیاد با این تحلیل بیاد، آیا بازم استفاده حکم تکلیفی میشه یا نمیشه؟ این رو مد نظر داشته باشید تا بعد به بررسیش برسید. دقت کنید یه روایت پنجمی هست، اشاره میکنید مطالعه کنید، دقت کنید خودتون. روایت پنجم، عن رضا علیه السلام، عن آبائه، عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لیس منا من غش مسلما او ذره او ما کره. این حدیث رو، سند رو بررسی کنید، دلالت رو بررسی کنید، جز این طائفه قرار میگیرد یا نه. این طائفه اول از روایات مربوط به غش که بعضی از این روایات مسلم اطلاق داره، اختصاص به باب معاملات نداره. طائفه دوم روایاتی رو باید بررسی کنیم که از روایات ظاهرش استفاده میشه، الغش فی المعاملت حرامون، اینا رو هم بررسی کنیم سندن و دلالتن، بعد به ریزکاریا بپردازیم. فردا هم به مناسبت شهادت آقا امام هادی علیه السلام بحث تعطیل، عمر و حیاتی بود، شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، صلی الله علی محمد و آله محمد. خب خب آفرین، خیلی خب. پس ببینید در کجا با ان رجل من اصحابهی آمده، چجوری نسخ تهذیب چجوره، و بعد همین نکته‌ای که گفتید شما داشته باشید، آقایون دیگه هم دوستان کار کنن، باز ببینیم به چه نتیجه میرسن. حالا یکی یکی دیگه چی میگره باید چهارم؟ من غشه فینه، من غشه غشه فی مالهی. خب من غشه اطلاق داره، درسته از غشه فی مالهی استفاده میشه من غشه فی الامواله، ولی من غشه فی الامواله اختصاص به معاوضات داره؟ نه، باب مشورت هم شامل میشه. نکته اینه، ببینید مشورت میاد میگه این منزل رو بخرم یا نه، میگه بله. این ماشین رو بخرم یا نه، بله. این دستی خانم دکتری بوده، فقط از خونش میرفته به الان دیگه حرف اینه. خب غش در مال دیگه، بله، اد نداره. مشورت رو شامل میشه مشورت در امور مالی رو، این رو ما قبول داریم. این مقدار اطلاق به این جهت داره، به اون جهت نداره، اعم از معاملات. ولی در مشورت های غیر معاملی در امور مالی مسلم شاملش میشه، ممکنه اون روایت شاملش نشه. قبول میکنم. بفرمایید. خب مناسبت حکم موضوعی نیست که من غش در امر ازدواج غش فی مالهی مثلا، این خیلی بله مناسب نیست باشه. بله عرض میکنم که باید در اصول اتخاذ مبنا کرد و فراموش نکرد مبنا رو. سب کنید، نگاه کنید، در اصول بحث شده الف و لام ظهورش در چیه. ببینید این بحث شده، این بحث شده، بحث شده دیگه. حالا سالها پیش اگر اجمال مونده دیگه ما سلام علیکم، ما هم تقصیر داریم ولی خیلی کم. نه الف و لام که معاجم دیگه، الف و لام بررسی شد در اصول. ببینید الفاظ عموم بررسی شد، آیا الف و لام، الف و لام اصل در الف و لام این است که للجنس است، للعهد است، املا ای باید اتخاذ مبنا بشه. ما گفتیم ظهور داره در جنس، خب به چه دلیل بحث کردیم دیگه، به چه دلیل بحث شد دیگه اونجا. وقتی اون انتخاب کردیم، اجازه بدید، وقتی اون انتخاب کردیم لذا اینجا میگیم اصل در الف لام اینه که برای جنس باشه. خب اگر خواستی حمل کنی بر عهد نیاز به قرینه داری، مگر اون مبنای اصولی رو کسی قبول نکنه. بفرمایید. سلام علیکم. ببینید در مقام مشورت، اولا مشورت، حالا به یه مناسبتی ممکنه در همین بحث اشاره کنیم، واقعا از بحثای خیلی عجیب و غریبه، یعنی بحثای خیلی مهمه واقعا. ببینید خیلی هم شقوقش مختلفه، به نظر من میتونه خودش باز یه موضوع رساله قرار بگیره، با همین توجه به روایات غش، روایات باب مشورت غیره اینا. اون مسائلی که در تصمیم گیری طرف مؤثره، اگر به شما مراجعه کرده و شما اطمینان به اون مطالب دارید باید بگید. نه دیگه شنیدن فایده نداره، اگر از ثقه شنیدی باید بگید آقا من از یک ثقه معتبر اینجوری شنیدم. اما مسموعاتی که در و دروازه است و هیچ چیزی نیست، نه اونا رو اتفاقا نباید انسان بگوید. میخونم، نه اون دیگه اون در تا... نه این اینجور جهاد نه، ولی اگر واقعا به یه شکلیست، یک نکته ضعفیست که الان سراغ دارید، کسی که مشورت میکنه یا باید عذرخواهی کنید از مشورت دادن که این احوت معمولا برای انسان، که آقا من نمیتونم در این زمینه نظری بدم، برید به کسی دیگه مراجعه کنید. ولی اگر خواست نظر بده، حالا یک روایات رو بخونیم بعد اشاره میکنیم، اونجا دیگه باید ضوابط حاکم بر چیز رو اونجا دیگه بحث از مستثنیات غیبت میشه، بحث مشورت، البته با ریزکاریاشا اینا یک جایشم به بحث غیبت مربوطه، جای خودش دیگه. خواهش میکنم. خب
ابن هشام طبقش رو فرمودی؟
بله.
اینجا چیزی که آورده شده از جعفر بن محمد صادق با دو واسطه، این
بله
این تعداد
بله
بارهاییست که نقل شده. بله. خب بدون واسطه دوبار بیشتر نقل نشده.
بله. خب این اون دوبار ببینید سال تولد ایناش هم نگاه کنید همیشه نه، ولی این یک زن غالب پیدا میشه، زمیمه به قرینه دیگه آدم اطمینان پیدا میکنه. ببینید با دو واسطه نقل میکنه، با یک واسطه مواردی، حالا موارد یک واسطهش 140 چند مورد با دو واسطه نقل میکنه. حالا خوبه اینا احصا کردید شما. بله یعنی چی؟ ظهور حلیت میرسیم. ظهور حلیت در چیه؟ خب لذا حرامه، عیبی داره کسی بگه این کار رو نکن؟ نه، حالا میرسیم حکم وضعیش چیه میرسیم. آیا همه جا غش موجب بطلان میشه؟ بله اشاره میکنیم موجب بطلان میشه، موجب خیار میشه، در بعضی از موارد موجب بطلان میشه، اینو بحث میکنیم. ولی ظهورش حلیت، حلیت تکلیفیه، ظهور حلیت تکلیفیه، لذا حمل بر حلیت وضعیم قرینه میخواد. بفرم من ناباله. بله بله مثلا لیس من نوبان. خب بله 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 دیگه نسخ نکرده، لذا جمعی اضافه بر چرا. بله 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 نسبت به اهل بیت که مسلم چنینه، خیرخواهی یعنی خواستن خیر برای اهل بیت. خب روشنه کسی خیر رو برای اهل بیت نخواد، عملا اعتقادن کار مخصوصا برای معصوم که بلا شبه این چنینه، بلا شبه حرمت داره. حالا ائمه مسلمین که فعلا با تو اون جای خودش بحث کرد، اون که در روایاتی داریم در باب نسخ که باید نصیحه لائمه المسلمین، اونجا باید بحث کرد حدش چیه چه جوره نسبت به معصوم که الان نهایت درجه یه جای شکی نیست. فعلا هم لیس من ناس. بله نمی کنه. لذا بله لذا بحث اینجا بعضی میگن فقط بحث این که حرمت عمل به تقیه نکنه حرمت تکلیفی داره بلا شبهه، اما آیا حرمت وضعی هم داره؟ یعنی اگر کسی الان بس در حرمت وضعیش خیلی از آقایون ویلا، حرمت تکلیفی جای شبهه ای نیست که کار خلافی کرده، اما آیا اگر انجام داد الان وظیفش اینه که با این آخوند فاسق سنی نماز بخونه، اما اگر این کار نکرد رفت کنار مسجد ایستاد نمازش فرادا خون، بس این آیا صحیحه یا نه؟ ای که خلاف تقیه کرده کار حرامی کرده شکی نیست، بس این آیا صحیح عملش یا باطله خلاف تقیه؟ اون بحثه، ولی حرمت تکلیفیش که بحث نداره. لذا و شاهد علی روایاتی که عذاب برش قائل شده، روایاتی که این همه بغض شدید اهل بیت نسبت به این مسئله بیان شده، حرمت تکلیفی شکی نیست. چی؟ یعنی چی تقیه مستحب؟
جایز باشه، میتونه فرقی کنه که تقیه نکنه
مثلا.
اما آیه که داره میگه دیگه
الا من اکره و قلبو، خیلی بحثه که اصلا اونجا چجوره، که گفتن چجوره هم اونجا به چجور درست میشه چجوریه، اونم مستحب تقیه تعبیر نکنید به مستحب، ممکنه در بعضی موارد فی بعض الموارد خیلی کم بگیم تقیه جایزه، ولی غالب موارد اگه مصداق تقیه باشه قضا یا قیاسات ها معها حکم وجوب باش میاد. تقیه مداراتی هم که آقا میگن بالاخره اختلاف در این که آیا جایزه یا جایز نیست، دارهم ما دمت فی دارهم. ما هم در جای خودش بحث کردیم نظریه حضرت امام رو در تقیه مداراتی قبول داریم، لذا بله تقیه مداراتی باید انجام بشه، مگر کسی موضوع تقیه مداراتی رو از بین ببره. مثلا فرض کنید تو شهر مدینه است، نرود زمان نماز به مسجد النبی، تو خونش باشه، آیا موضوع تقیه مداراتی رو از بین برده؟ اما اگه موضوع تقیه مداراتی باشه به نظر ما باز وجوب التزام خواهد بود، فرقی نمی کنه با تقیه خوفی. حالا بحث زمان گذشت، حالا اونا که خیلی گاهی خیلی ثواب بزرگی هم داره بعضی موارد خلاف تقیه، ولی حالا باید توضیح داد دیگه. یادتونه گفتیم تقیه یه بحث تابستانی حداقل 3 ماهه است که باید احکام و فروعش بیان بشه دیگه. خیلی خوب.